ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی در شمال مصر پیدا شد. محمد جواد ظریف مذاکرات ایران با گروه 5+1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان حادثه منا خبر داد. مقام‌های مصری اعلام کردند هواپیماهای نظامی این کشور لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی را که صبح روز شنبه در منطقه کوهستانی در شمال مصر سقوط کرد یافتند. به گفته مقام‌های امنیتی مصر، این هواپیما به کلی نابود شده است و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. ساعتی پیش همکارم فرین عاصمی به جزئیات بیشتر این حادثه پرداخت که با هم می‌شنویم.
در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور روز اول آبان یعنی فردا یک شنبه را به عنوان روز عزای عمومی اعلام کرده برای قربانیان این حادثه. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که کمیته تحقیقات روسیه یک پرونده جنایی رو برای سقوط این هواپیما باز کرده و روسیه اعلام کرده که مقررات امنیت پرواز یا مقررات آماده سازی هواپیما قبل از پرواز احتمالاً نقض شده. تیم تحقیق کننده قراره که از سن پترزبورگ به مصر سفر بکنه تا از نزدیک این حادثه دنبال بکنه. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم گزارش داده که سخنگوی دولت مصر گفته 50 آمبولانس به محل سقوط هواپیما اعزام شدن تا اگه کسی از این حادثه نجات یافته و به درمان نیاز داره بهش کمک کنن. با این حال احتمال میره که همه سرنشینان هواپیما کشته شده باشن.
فرین، دلیل سقوط هواپیما مشخص شده؟
هنوز مشخص نیست. وزیر هوانوردی مصر به خبرگزاری رویترز گفته که هنوز علت سقوط معلوم نیست و خیلی زوده و نمیشه گفت که به چه دلیل سقوط کرده. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داده که اوایل روز شنبه امروز ایمن المقدم، یک مقام مصری در کمیته سوانح هوایی، به رسانه‌های محلی گفته که این هواپیما برای مدت کوتاهی ارتباطش با برج مراقبت رو از دست داده اما سالم هست و در فضای هوایی ترکیه بوده در اون مدت. همین مقام، یعنی همین آقای ایمن المقدم، ساعتی بعد به اسوسییتد پرس گفته که هواپیما سقوط کرده و خلبان قبل از اینکه ارتباطش با برج مراقبت قطع بشه اعلام کرد که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و اون قصد داره که هواپیما رو در نزدیکترین فرودگاه به زمین بنشونه و هواپیما در نزدیکی فرودگاهی در منطقه العریش سقوط کرده. ظاهرا قبل از اینکه بتونه هواپیما رو به زمین بشونه خلبان، این هواپیما سقوط کرده. این محلی که هواپیما سقوط کرده محلیه که ارتش و نیروهای امنیتی مصر با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در اونجا می‌جنگن. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این شبه نظامیانی که در شمال صحرای سینا هستن تا کنون هیچ هواپیمای مسافربری یا جتی رو سرنگون نکردن و خب هنوز دلیل سقوط هواپیما مشخص نشده به طور واضح.
این هواپیما از کجا پرواز میکرده و اصلا به چه مقصدی میرفته و شمار کشته شده ها رو آیا اعلام کردن تا این لحظه؟
هنوز شمار کشته شده ها دقیق اعلام نشده. هواپیمای مسافربری روسی ایرباس A321 بود. 217 مسافر داشته، 7 خدمه پرواز داشته و 20 دقیقه بعد از اینکه از شرم الشیخ بلند شده، هواپیما سقوط کرده. خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرده که 17 تا کودک در بین کشته شدگان هستند و همه کودکان کشته شدند. شرم الشیخ یک مقصد توریستی هست برای توریست‌های روس و قرار بود که این هواپیما از شرم الشیخ بره به سمت سن پترزبورگ.
همونطور که قبلا هم گفتم، آخرین خبر درباره سقوط هواپیمای روسی این هست که مقام‌های امنیتی مصر اعلام کردند که این هواپیما به طور کلی نابود شده و تمام 224 سرنشین اون هم کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مذاکرات ایران با گروه 5+1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه ای مبنای بسیاری از بحث‌هایی بود که میان دو طرف انجام شد. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات نهگانه‌ای در مورد اجرای برجام برنامه جامع اقدام مشترک تاکید کرده بود. به گفته آقای ظریف، تسریع در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات دو روزه میان ایران و گروه 5+1 مطرح شد. این گفتگوها که در حاشیه مذاکرات صلح سوریه در وین انجام شد، روز جمعه در هتل بریستول این شهر به پایان رسید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان ایرانی حادثه منا در میان اجساد دفن شده در عربستان خبر داد. او در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر با اعلام اینکه 29 تن از زائران ایرانی در عربستان دفن شدند، شمار مفقودان ایرانی را 36 تن اعلام کرد. علی جنتی روز شنبه در این باره گفت که اداره تشخیص هویت ایران در حال جمع‌آوری اثر انگشت این مفقودان است تا پس از ارسال به عربستان با اثر انگشت اجساد دفن شده در آن کشور تطبیق داده شود. در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند. مقام‌های عربستان سعودی شمار کل قربانیان حادثه منا را 769 تن اعلام کردند، اما خبرگزاری رویترز می‌گوید بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط این خبرگزاری، شمار کشته شدگان این حادثه دست کم 2070 تن بودند. اما در اردیبهشت ماه سال جاری، شورای پول و اعتبار سرانجام بر سر تعیین نرخ سود بانکی به نتیجه رسید و این نرخ رو با کاهشی 2% از 22% به 20% افول کرد. پس از این نیز زمزمه های کاهش تدریجی نرخ سود بانکی ادامه یافت. در حالی که محافل کسب و کار تهران خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان بر موانع موجود بر سر این کاهش پافشاری می‌کند. سمیرا قرایی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، نخست از او درباره این اختلاف نظرها پرسید است. فریدون خاوند:
نرخ بهره یا اون چیزی که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه، یک شاخص کلیدی هست که خیلی از تصمیم گیری ها در عرصه اقتصادی به اون بستگی داره. قاعدتا وقتی نرخ تورم پایین میاد، باید نرخ بهره هم کاهش پیدا بکنه و اگر چنین بشه، گرفتن وام از بانک ها ارزانتر و آسانتر میشه، مصرف و سرمایه گذاری بالا میره و چرخ فعالیت اقتصادی به راه میفته. در شرایط فعلی اقتصاد ایران کم نیستند اونایی که میگن چون نرخ تورم از بالای 40% رسیده به زیر 15%، دلیلی نداره که نرخ بهره یا سود بانکی همچنان در سطح بالایی باشه. پس بانک مرکزی باید از نظر اونها کاری بکنه که بانک ها نرخ بهره تسهیلات خودشون رو کاهش بدن. در آخرین شماره فصلنامه روند که از طرف بانک مرکزی منتشر میشه، کارشناسان این نهاد هشدار میدن که در شرایط فعلی کاهش دستوری نرخ سود در شبکه بانکی جواب نمیده و حتی مشکلات رو از اون چیزی که هست بیشتر میکنه. این رو دو طرف دعوا در واقع خلاصش بود از اون چیزی که در مورد نرخ سود بانکی میگن.
خب این دلایل مخالفت این کارشناسان با کاهش نرخ سود بانکی چه هست؟
بانک مرکزی در تحلیل خودش در واقع میگه چه فایده داره کاهش سود بانکی در شرایطی که بانک ها برای اعطای تسهیلات با کمبود شدید منابع روبرو هستند. اولا مقدار زیادی از دارایی های موجود در ترازنامه بانک ها مطالبات غیر جاری هست، یعنی مطالباتی که بخش مهمی از اون هیچ وقت وصول نخواهد شد. بخش دیگری از دارایی بانک ها صرف خرید اوراق مشارکت دولتی شده و حالا که این اوراق به سررسید رسیدند، دولت توان پرداخت اصل و فرع اونها رو نداره. مقدار دیگری از منابع بانک ها صرف سرمایه گذاری در املاک و مستغلات شده که در وضعیت راکت فعلی توان نقد شوندگی ندارند و این فهرست رو میشه ادامه داد. تازه بازار غیر متشکل پولی و مؤسسات اعتباری غیر مجاز رو هم باید در نظر گرفت که ساز خودشون رو میزنند و در تعیین نرخ بهره نقش مهمی بازی میکنند. بنابراین کاهش نرخ بهره از طرف به اصطلاح به نظر کارشناسان بانک مرکزی در شرایط فعلی ایران کار آسانی نیست.
با این حال آقای خاوند، کاهش نرخ سود بانکی یکی از هدف‌های اقتصادی دولت حسن روحانی است.
بله، ولی این هدف تأمین نمیشه مگر با شرایط خاص، از جمله پرداخت بدهی‌های عظیم دولت به نظام بانکی تا دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان کمی بازتر بشه.
فریدون خاوند کارشناس اقتصاد مقیم پاریس بود و تحلیل او از اختلاف نظرها درباره کاهش نرخ سود بانکی و موانع موجود در این باره. نوبت میرسه به شما و پیام‌های تلفنی که برای ما و شنوندگان روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
گروه نجات سوریه که واقعا نامی تمسخرآمیز است، متشکل از کسانی است که خود آتش افروز این جهنم امروز سوریه هستند و بودند و تا به همین ثانیه در آنجا میکشند و کشته میشوند. و جالب اینجاست که همگی از برای حمایت از قلمرو خود در منطقه در حال جنگ و ستیزند و همگی نیز این ادعا رو دارند که بحران سوریه میبایست به دست ملت سوریه حل شود.
در سوریه با این همه بمباران و حضور ده ها گروه، تلفاتشون نزدیک به 300 هزار نفره بعد چند سال جنگ. ما در ایران 315 هزار نفر در عرض 10 سال تلفات انسانی جاده‌ای داریم. یه جنگ بی سر صدا و آرامی است، مردم دارن کشته میشن. یک پراید رو میگه در سلفچکان تو اون راه چپه شده و 10 نفر سرنشین داشته. باید سوال کرد پلیس راه ما نداریم واقعا چجوری اولا 10 نفر توی یک دونه پرای جا میشن؟ اینا کمربند ایمنی نمیخوان، بچه اگر هستن صندلی برای بچه لازم ندارن. اینا همه نشون میده که کشور داره رو هوا اداره میشه. یه عده افتادن به جان هم برای کسب قدرت و مالندوزی و غارت اموال مردم. کی وقت میکنن به جاده و به بازدید از این که کدوم ماشین سرنشینش معمولی نیست به این چیزا برسن؟
آقای خامنه‌ای، تا کی باید به دستورتان نیروی سپاه پاسداران در سوریه دخالت نظامی داشته باشند؟ شما به بهانه این که ما اگر در خارج از کشور با تروریسم مبارزه نکنیم باید در داخل کشور با دشمن بجنگیم، بسیاری از نیروهای نظامیتان را به بهانه کمک مستشاری و جنگ با تروریست در سوریه فرستادید و تعدادی از آنها را هم به کشتن دادید. تا به حال هیچ کشوری علناً اعلام به تهدید و جنگ علیه کشور ایران نداده است. اما این شما هستید که ثروت ملی کشور ما را خرج بقای بشار اسد به بهانه مبارزه با تروریست کردید، که لذا به جای این کار می توانستید ثروت ملی کشور ما را خرج ریشه‌کن کردن فقر و فساد و عمران آبادی میکردید.
آقا ما اگه از سیر نخواسته باشیم باید به کی بگیم؟ این مردم بلوچستانی ما از گشتگی مردن. خدا میدونه اگه همین یارانه ها را آقای احمدی نژاد نمیداد، این مردم ما به بدبختی و به فلاکت میافتادن. همین ها را هم دارن به طریق به سر و سرش کم میکنن، میخوان این از برش دارن. دیگه چی کار میخوان بکنن؟ تا وقت اینا خواسته باشن صنعتی درست کنن و کشاورزی رو درست کنن و نمیدونن تجارتی درست کنن، واردات و صادراتی که نصف مردم ما از گرسنگی میمیرن. همین نون خشک اینا رو میخوان بند کنن. آقا به فکر مردم بلوچستان بدبخت بی کس باشید که هیچ کس جز خدا نداره که به دانشون برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در استان خوزستان شمار بیماران تنفسی طی 3 روز اخیر به حدود 11500 تن رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رفیعی مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس خوزستان روز شنبه با اعلام این خبر گفت که 192 تن از این افراد در بیمارستان‌ها بستری شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز علت مراجعه این شهروندان به مراکز درمانی را مشکلات تنفسی ناشی از بارش باران و مواردی همچون تنگی نفس و سرفه اعلام کرده است. پیشتر مدیر کل محیط زیست استان خوزستان فعالیت صنایع در این استان رطوبت 95% پس از بارندگی و عدم جریان هوا را از جمله عوامل این مشکلات تنفسی ذکر کرده بود. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.